ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی از آنچه اجرای بی سر و صدای سند آموزشی یونسکو در ایران خواند به شدت انتقاد کرد. حسن روحانی برای دیدار با خانواده‌های آسیب دیدگان معدن زمستان یورت به گلستان رفت. و میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تا ظهر یکشنبه حدود 28% اعلام شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه امروز با تأکید بر اینکه سند 2030 یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود، از آنچه اجرای بی سر و صدای این سند در کشور خواند به شدت انتقاد کرد.
اینکه ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقاً مجاز نیست. این
آیت الله خامنه ای همچنین سازمان یونسکو را یک مجموعه به اصطلاح بین المللی و قطعاً تحت نفوذ قدرت های بزرگ خواند که به گفته او حق ندارد برای کشورهای مختلف با تمدن ها و سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون تکلیف معین کند. رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت آنها نباید می‌گذاشتند که این موضوع نیازمند مداخله او باشد. در پی همایشی که دو سال پیش با حضور وزیران و نمایندگان بیش از 160 کشور در کره جنوبی برگزار شد، سازمان یونسکو با تدوین سندی از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا سال 2030 به سوی آموزش برابر، فراگیر، عادلانه و به سوی برابری جنسیتی حرکت کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ظهر امروز در سفر به استان گلستان با خانواده‌های آسیب دیدگان انفجار در معدن زمستان یورت دیدار کرد. به نوشته رسانه‌های ایران، حسن روحانی وعده داده است این حادثه بررسی و مسببان آن معرفی شوند. از سوی دیگر علی ربیعی وزیر کار نیز در استان گلستان گفت بسیاری از معادن کشور ایمنی پایین دارند و باید نوسازی شوند. انفجار در این معدن زغالسنگ که در نزدیکی آزادشهر واقع شده، صبح چهارشنبه روی داد و به گفته مقام‌های ایران تاکنون اجساد 22 کارگر بیرون آورده شده است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از صبح امروز یکشنبه در بیش از 66,000 حوزه رأی‌گیری در این کشور آغاز شده است. بنابر اعلام وزارت کشور فرانسه، تا ظهر امروز میزان مشارکت در این انتخابات حدود 28% بوده است. در انتخابات دوره قبلی در سال 2012 میزان مشارکت تا ظهر حدود 31% بود. امانوئل مکرون نامزد میانه رو و مارین لوپن نامزد ملیگرا آراء خود را در دو شهر مختلف در شمال فرانسه به صندوق انداختند. آقای مکرون و خانم لوپن در مسائل متعددی از قبیل اتحادیه اروپا، مسائل اقتصادی، مقابله با تروریسم و موضوع مهاجرت اختلاف نظرهای جدی دارند. بیش از 50,000 مأمور پلیس مسئولیت برقراری امنیت در طول انتخابات را بر عهده دارند و انتظار می رود نخستین نتایج غیر رسمی آن از ساعت 8 شب به وقت محلی منتشر شود. در این رابطه جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز یکشنبه گفت محو اسرائیل جزو آرمان‌های ماست. به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بسیج با انتقاد تلویحی از سخنان حسن روحانی که در جریان مناظره تلویزیونی به نوشتن شعار بر روی موشک ها اشاره کرده بود گفت مگر شعار مرگ بر اسرائیل بر روی موشک کار بدی است. مقام های جمهوری اسلامی بارها به صراحت یا تلویحاً از نابودی اسرائیل سخن گفته و وبسایت آیت الله خامنه ای نیز در پایان سال 1394 جمله او را که گفته بود اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید به عنوان جمله برگزیده سال انتخاب کرد. در سالهای گذشته اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و همچنین شماری از فرماندهان سپاه پاسداران درباره محو اسرائیل و نفی هولوکاست با محکومیت‌های جهانی روبرو شد و موجی از انتقاد رهبران جهانی را در پی داشت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما همونطور که در خبرها شنیدید، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از صبح امروز در بیش از 66,000 حوزه رأی‌گیری در فرانسه شروع شده. در همین رابطه پیشتر گفتگوی داشتم با نیلوفر پور ابراهیم، روزنامه‌نگار در فرانسه، و ابتدا درباره فضای انتخابات امروز در فرانسه پرسیدم.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه صبح امروز 8 صبح در هوای بارانی در شهرهای مختلف فرانسه آغاز شده و با ابری بارانی و حدود 47 میلیون نفری که ثبت نام کرده بودند برای شرکت در این انتخابات، بخشی از اونها از صبح به پای صندوق‌های رأی رفتن. البته گفته میشه که انتظارها بر اینه که گروهی از این تعداد در انتخابات شرکت نکنن، یعنی میزان مشارکت احتمالاً کمتر از میزان مشارکت در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است که نزدیک به 80% شرکت کرده بودن. این دور احتمالاً کمتر از دور قبل، چون خیلی ها به کاندیداهای بازنده رأی داده بودن و در این دور گفتن که نه خانم لوپن و نه آقای ماکرون هیچ کدوم اونها رو قانع نکرده و کاندیدای مورد نظر اونها نیست. گروه دیگه هم گفتن که رأی میدن فقط به خاطر جلوگیری از به قدرت رسیدن خانم لوپن و راست افراطی در فرانسه و آقای ماکرون انتخاب قلبی اونها نیست، ولی انتخاب مناسبی میدونن و فکر میکنن لازمه برای جلوگیری از به قدرت رسیدن راست افراطی که به این کاندیدای میانه رو رأی بدن آقای ماکرون. خود آقای ماکرون و خانم لوپن دو کاندیدای دور نهایی صبح امروز رأی دادن بین جمعی از هوادارانشون در شهرهای مختلف و همینطور رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند که تا یک هفته دیگه بیشتر در قدرت نیست.
نیلوفر، فضای امنیتی امروز چطور با توجه به اتفاقاتی که اخیراً برای فرانسه افتاده و تعداد زیادی قربانی گرفته؟ الان فضای امنیتی به چه ترتیبه؟
فضا به شدت امنیتی، تحت تدابیر شدید امنیتی داره این انتخابات برگزار میشه. همچون دور قبل توی روزهای گذشته هم می‌دیدیم خیلی از مکان‌هایی که شاید شلوغ‌تر باشه دور و برش ماشین‌های پلیس ایستادن، نیروهای پلیس مسلح و یا حتی نیروهای ارتشی که به کمکشون اومدن مستقر هستند. در مقابل حوزه های رای گیری بیش از 50,000 نیروی پلیس و ژاندارم و همینطور نیروی ارتشی قرار هست تامین امنیت این انتخابات رو بر عهده بگیرن. ولی این تمهیدات امنیتی در واقع این روزها به صحنه عادی زندگی مردم فرانسه بدل شده، ولی به هر حال گفته شده که تهدیدات بالاست، چون قبل از دور اول اگر یادمون باشه تیراندازی شد در خیابان شانزلیزه، یک نفر یکی از نیروهای پلیس به قصر رسید. از طرف دیگه همین چند روز پیش باز یک نفر دستگیر شد که گفته میشه در واقع در صدد انجام یک حمله بوده در فرانسه قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری. بنابراین تمهیدات امنیتی به شدت بالاست و همونطور که گفتم هم در خیابان‌ها هم در حوزه‌های رأی‌گیری نیروهای مسلح پلیس و یا ارتش رو میشه دید.
نتیجه قطعی این انتخابات کی اعلام خواهد شد؟
ساعت 8 شب امشب نتایج اولیه بیرون خواهد اومد و در واقع رسانه‌ها ازش صحبت خواهند کرد. معمولاً این نتایج اولیه چیزی که تو این سال‌ها توی فرانسه ثابت کرده نتایج قطعیه، ولی نتایج حالا چیزی که کمیسیون انتخابات بعداً اعلام بکنه دو روز بعد از اون خواهد بود. ولی بعد از ساعت 8 بعد از اینکه اعلام بکنن نتایج اولیه رو، معمولاً کاندیدای بازنده یا مغلوب سخنرانی خواهد کرد و بعد از اون هم کاندیدای پیروز سخنرانی خواهد کرد و به میان هوادارانش خواهد اومد. از همین الان اطراف موزه لوور، جایی که قرار هست در صورت پیروزی و یا باختن آقای ماکرون در اونجا سخنرانی بکنه، بسته شده. فضایی در نظر گرفته شده برای هواداران او و همینطور برای خود او که اگر بخواد بره بالا و صحبت بکنه در مقابل هرم موزه لوور، جایی که او انتخاب کرده برای سخنرانی پیروزیش.
نیلوفر پور ابراهیم بود، روزنامه‌نگار در فرانسه.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آخور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش میاره.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و از چهره‌های اثرگذار اهل سنت در جریان خطبه نماز جمعه گفته است که خواسته اهل سنت آن است که رئیس جمهوری آینده ایران برای جامعه اهل سنت فردی مفید و مؤثر باشد. مولوی عبدالحمید مجدداً به اصل 115 قانون اساسی اشاره کرده که بر مبنای آن اعتقاد به مذهب شیعه از شرایط اصلی تصدی پست ریاست جمهوری عنوان شده و خواستار تغییر آن شده. سمیرا قرایی در گفتگو با محمد جواد اکبرین، کارشناس امور دینی و مذهبی، ابتدا از او پرسیده که آیا فرد مورد اشاره مولوی عبدالحمید در میان نامزدهای فعلی ریاست جمهوری وجود دارد یا خیر؟
به نظر میرسه که مشکل قبل از اینکه به اشخاص برگرده و اینکه ما در اشخاص و نامزدها پیدا بکنیم خصوصیت کسی رو که مثلا به تعبیر مولانا عبدالحمید بیشتر مفید هست به حال اهل سنت، باید مشکل رو در ساختار جستجو بکنیم. هر یک از این نامزدها بیان نمیتونن، حتی اگر بخوان هم نمیتونن اون چیزی که خواسته اهل سنت هست رو به جا بیارن. اگرچه من فکر میکنم ترکیب تیم آقای دکتر روحانی و کارنامش و کسانی که در دولت آقای خاتمی هم بودن و حالا تو دولت ایشون هم هستن، مجموعه اینها و هوادارانشون نشون میده که اونها قاعدتاً میتونن فضای بهتری رو ایجاد بکنن برای رسیدن اهل سنت به مطالباتشون، نه تازه استیفای مطالباتشون.
آقای اکبرین، فکر میکنید که چرا اینقدر جای مسائل اهل سنت در رقابت‌های انتخاباتی خالی است و اینکه آیا در فرهنگ شیعیان اگر که کاندیدایی بیاد راجع به اهل سنت حرف بزنه مقبول و پسندیده است و باعث میشه که به سمت اون کاندیدا گرایش بیشتری نشون بدیم یا خیر؟
دو تا مسئله از اینجا. یک مسئله حقوق شهروندیه که انتخاب کردن و انتخاب شدن جزء بدیهیات این حقوقه. یعنی شما وقتی یه قانون اساسی دارید که در این قانون اساسی ادعاتون این هست که میخواید حقوق شهروندی رو تأمین بکنید، دیگه نباید شیعه سنی جدا بکنید تو استیفای حقوق. اهل سنت هم مثل شیعه، حتی شامل بقیه هم باید بشه، این اصلی که عرض میکنم، یعنی بقیه اقلیت ها هم باید شامل این ماجرا بشن، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارن. کسی نمیتونه این حق رو ازشون بگیره. یعنی حتی قانون اساسی ما هم در بخشی از اصول خودش دچار این تناقض هست. قانون ایراد داره، باید یک دوره دیگه درست بشه و یکی از چیزایی که باید توش درست بشه این است که در حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن هیچ تفاوتی نباید بین شیعه و سنی و سایر اقلیت‌ها باشه. بله، برای حفظ یه سری چیزهای اسلامی در جامعه قانون اونم راه‌های خودش رو پیشبینی کرده. این مشکل اول. مشکل دوم خیلی سریع بگم و رد بشم، مسئله فراتر از قانون، فراتر از آموزه‌های دینی و فراتر از آموزه‌های سنتی است. مسئله تعصبه. تعصب یه امر اخلاقی است، یک آفت اخلاقی است که بخشی از جامعه به ویژه دینداران جامعه مبتلا بهش میشن و حالا که قدرت دست بخشی از دیندارانه، یا به تعبیر دقیق‌تر بخشی از قدرت دست بخشی از دیندارانه، اونها وقتی تعصب به خرج میدن در مسئله تشیع و تسنن کار رو پیچیده‌تر می‌کنه.
و آقای اکبرین، خیلی کوتاه در نهایت، اینکه آیا به لحاظ فقهی قابل قبوله که یک فرد سنی مذهب ریاست مردمی رو بر عهده بگیره که اکثریتشون شیعه هستند؟
اصلا ما همچین چیزی رو نداریم. یعنی یک مستند صحیح و قابل اتکا که به ما بگه که یک سنی نمیتونه مثلا رهبری جامعه شیعی رو به عهده بگیره. ببینید، اولا شیعه و سنی شاخه هایی از اسلامن و اصلا این فاصله و مرز پررنگی که شما میبینید در صدر اسلام نبوده. اصلا چیزی به نام شیعه و سنی ما نداشتیم. حتی برخی از شعارهای شیعی که امروز تبدیل به اصول لایتغیر شده، مثل گواهی دادن به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام در اذان، این جزء مستحبات اذانه، جزء واجبات اذان نیست. خلاصه میخوام عرض بکنم که همچین آموزه ای ما در شیعه نداریم و اصلا شیعه و سنی اونقدر تفکیک نشدن در مسلمان بودن که یک گروه رو بخوایم منع بکنیم از رهبری گروه دیگری.
تا توضیحات محمد جواد اکبرین رو میشنوید، کارشناس امور دینی و مذهبی.